آنم رفت. و اونجا فقط یه جمله تو ذهنم اومد که آقا شرمنده ایم، زمانی که بودین و خیلی توصیه ها میکردید یا به معروف هی عقب مینداختیم یا سرسری عمل میکردیم. همونجا قول دادم که به جای خودم و انشالله که همه این کار رو کرده باشیم که انشالله مسیر آقا، اون آرمان هایی که آقا پیشون بود و واقعا عمرش و جانش و خانوادش رو براش گذاشت مثل آقا عبدالله حسین علیه السلام، ما هم بتونیم انشالله به این آرمان ها برسیم.
اگر آسمان به ستاره هاش افتخار میکند، ما هم به شهدای خود افتخار میکنیم و اینها ستاره های هدایت هستند.
یا مهدی ای گل زهرا، یا مهدی ای گل زهرا،
انت علیهم غیر المقبول علیهم اللهم.
انگار که وارد یه دریا شدیم، بخصوص پرچم‌های قرمزی که دست مردم بود، انگار که یه دریا باور کن موج می‌زد. ناخواسته دوست داشتی خودتو بسپاری به این موج دریا، هم به خاطر اینکه اون احساساتی که تو رو به معروف آورده بود تا اینجا، دلتنگی‌ها، ناگفته‌هایی که با حضرت امام شهید داشتی و نتونسته بودید انجام بدی بگی، خودمون رو رسوندیم به اون موج و اون سیل خروشانی که مردم ایجاد کرده بودن. اقصا نقاط ایران عزیزمون اومده بودن با لهجه های مختلف، خیلی جمعیت زیاد بود، یه چیزی که به قول معروف خیلی ما اربعین رفتیم توفیق شده، ولی یه چیز فراتر از این مباحث شلوغی اربعین اونها بود، طوری که شما قدم برمی‌داشتی که دیگه فوراً جای قدمتو پر می‌کرد، اینقدر فشرده بود جمعیت. حالا شما اون جمعیت عظیم رو فکر کن چقدر زیاد بوده. دیگه نزدیک هولوش ساعت 1:30 رسیدیم که اوج گرما، یه مردم بین راه نماز خونن، یه عده تو مساجدی که بین راه بودن، یه دهم تو خیابون تو اون گرما، ولی اصلا انگار که کسی حالیش نبود گرمه، کسی اصلا متوجه نبود که خسته است. مثلا برای پیرزن و پیرمرد و کسایی که مشکل راه رفتن داشتن در حالت عادی، 4-5 ساعت راه رفتن خیلی معجزه بود، ولی انگار اینا هیچکدوم با پای به قول معروف عادی نرفتن، همه با پای دل اومده بودن. اون اشکایی که اصلا معلوم نبود منبعش از کجاست، این همه اشکی که داشت سرازیر میشد از چشمای همه، یه دست آرامشی رو دل همه کشید، طوری که حتی با واسه اینکه ماشین دیگه رفته بود، حدود ساعت 5 دیگه از بخوام تهران داشت خارج میشد، من همینجوری نشسته بودن توی پیاده روها وسط خیابون و انگار با یه حسرتی و یه امتدادی داشتن رفتن آقا رو نگاه میکردن.
به روی شانه می روی، عاشقانه می روی، دل تو از جهان گرفته، بی تو دل دریا گرفته، دنیا تو را از ما گرفت، چشم همه باران گرفته، ای غم ناگهانی، حسرت جاودانی، دیدار ما قیامت، آقای آسمانی، غم ناگهانی، حسرت جاودانی، دیدار ما قیامت، آقای آسمانی.
آقایی که دیگه بر همیشه رفت، آقایی که هممون مدیونش بودیم، آقایی که قرار بود ما فدایش بشیم، ولی آقا باز جان فدای ملت شد. شب باور نکنید خیلی حسرت رو دلم که آقا رو کاش که خیلی بیشتر از این و بهتر از این به مردممون معرفی میکردیم. باز با این وضع خون آقا خودش کاری کرد که مردم اونجوری خروشان اومدن یه ادای دینی بکنن نسبت به آقا. من مطمئنم که آقای شهیدمون با دعای خیرشون و اون به معروف نگاهی که به ملت ایران عزیز داره ما رو دعا میکنه و یقینا ایران و جمهوری اسلامی ایران همیشه پیروزه.
آنها آمده بودند با چشمانی خیس، با قلبی که بغض در آن خانه کرده بود، با سکوتی که از هر فریادی بلندتر بود. آنها روایت یک نسل بودند، نسلی که هنوز هم وقتی نام شهید را می شنوند قلبشان می لرزد نسلی که هنوز با عشق بیعت میکنند.
حالا با وجود این که ما یه مسافت طولانی رو طی کرده بودیم از ایلام تا تهران، ولی خدا رو شکر دلهای همه نزدیک بود و به نوعی همه حس میکردن که آقا معروف کس عزیز خودشونه، پدر عزیز خودشون که دست دادن، و همه با اون روش و شیوه خودشون داشتن شیون و زاری میکرد و برای آقا عزاداری میکردن. تا نگاه هم خورد به پیکر با اون عمامه مشکیشون، قشنگ تو چش بود دیگه. تا چش هم اونجا خورد دیگه حس کردم اونجا نیستم. این دیگه طوری که با صدای بلند و زبان کردی خودمون شروع کردم به زجه زدن و گریه کردن، یه نیم ساعت چلیقی با همون حال داشتم عشق میریختم و اینکه حس میکردم که واقعا قلبم داره از کار میفته. خیلی نسبت به حضرت آقا ما مدیونیم و خیلی به قول معروف عمرشون رو برای انقلاب اسلامی و ایران عزیز گذاشت. همه میگن که آقا ایرانی ترین ایرانی بود و واقعا اینو با خونشون دیگه امضا کردن و پای ایران و ایرانی موندن و انشالله ما هم شرمنده خون پاک آقا نشیم. یقینا این راه و مسیر همچنان ادامه داره و خیلی محکمتر و قویتر از قبل، همونجوری که حضرت آقای شهیدمون هم گفته بودن و وعده داده بودند. ما به قله نزدیکیم و انشالله به قله میرسیم با دعای خیر حضرت صاحب العلم انشالله.
با خودم دارم دل پریشانی را بر که بسپارم، بغض پنهانی را خسته خستم، رفتی از دستم آقا. شکوه دارم از روز کار بی تو آسمان ما، ستاره بی تو غرق فریادم، داده بی دادم آقا. خدا حافظ ای مظلوم تنها، خدا حافظ آه ای تهمت ها، خدا حافظ آخر ما قربانی تو نشدیم. از تن خسته خدا حافظ، ما شرمنده از کوتاهی خودیم. آقای مظلوم خدا حافظ، آقای مظلوم خدا حافظ، آقای مظلوم خدا حافظ، آقای مظلوم خدا حافظ.
خدا حافظ آقایون خانم.
همراهان عزیز شنونده از رادیو ایلام سری بخش صدا در خدمت شما عزیزان هستیم. میرسیم به ساعت 11:38. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای شما عزیزان و شنوندگان محترممون. انشاءالله که همیشه برقرار باشید، سلامت و تندرست در همه مراحل زندگیتون. دوستان، 7 راز برای رسیدن به آرامش قلبی اینه که راز اول با خداوند ارتباط قرار بکنیم، راز دوم مثبت فکر بکنیم، راز سوم قضاوت خودمون رو به تأخیر بندازیم، راز چهارم بر آرامش درونی تمرکز کنیم، راز پنجم از آن چه هستید راضی باشید، راز ششم به دستورات اخلاقی احترام بگذارید، و راز هفتم دیدی پیدا کنید. الهی زندگیتون پر از آرامش باشه. خب بسته معرفی کتاب رو گوش میکنیم میم خدمتون.
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی الحسین و علی الباکین علی الحسین و صلی الله علی سید الباکین یا بقیت الله. سلام و درود بر شما شنوندگان فهیم این برنامه. تسلیت و تعزیت عرض می کنم ایام سوگواری سید سالار شهیدان و یاران با وفاییشون رو و همچنین اولین محرمی که رهبر شهیدمون نیستند و فقدانیشون هست خدمت امام زمان و همه شما عزیزان. خب در سلسله برنامه‌هایی که کتاب معرفی می‌کردیم، امروز می‌خوام از کتابی بگم که بسیاری از اهل دل اون رو یکی از زیباترین و عمیق‌ترین کتاب‌های عاشورایی می‌دونند. کتاب فتح خون، اثر گرانسنگ شهید سید مرتضی آوینی. این کتاب به قلم نویسنده‌ای نوشته شده که خودش در جبهه‌های دفاع مقدس تشنه شهادت بود و در نهایت هم به آرزوش رسید. شهید آوینی در فتح خون واقعه کربلا رو به دو بخش تقسیم می‌کنه. بخش اول از روزهای آخر زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام شروع می‌کنه و تا روز عاشورا ادامه پیدا میکنه و نویسنده با نگاهی شاعرانه و عارفانه کل ماجرا رو جوری روایت میکنه که گویی خواننده خودش در اون سرزمین غریب حضور داشته. اما بخش دوم کتاب خیلی شگفت انگیزتره، جایی که شهید آوینی با قلمی فلسفی و عمیق این نظر رو مطرح میکنه که هر مکان کربلاست و هر زمان عاشورا. از نگاه شهید آوینی قیام کربلا رو نمیشه به زمان یا مکان خاصی محدود کرد، چرا که آزادگی و مقاومت در برابر ظلم زمان و مکان نمیشناسه. یه وقت کربلا زاهیه است، یه وقت کربلا غزه است، یه وقت کربلا یمنه، یه وقت کربلا ایرانه، یه وقت کربلا تهرانه. فتح خون برای کسانی نوشته شده که میخوان از عاشورا صرفاً یک رویداد تاریخی نبینند، بلکه اون رو نهضتی جاری و همیشه زنده در زندگی خود و جامعه احساس کنند. این کتاب ارزشمند رو به شما عزیزان توصیه میکنم که در این ماه محرم حتما بخوانید و انشالله حظ و بهره وافی رو ببرید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا در شروع کلام حضور عزیزان بگویم سلام، سلامی که از جنس شور و نواست، پر از مهر و احسان و عشق و صفاست. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو، همراهان همیشگی برنامه سرمشق. امروز هم در خدمت شما هستیم تا از عطر کلام دلنشین امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه سیراب بشیم. به این برنامه خیلی خیلی خوش اومدین.
اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حال عطا، اوست نگین حال عطا.
نهج البلاغه فقط یک کتاب از خطبه ها و نامه ها نیست، آینه ای که بازتاب دهنده ژرفای اندیشه و سیره عملی امام علی علیه السلام. در جای جای این اثر گرانقدر تأکید بر حلال و پرهیز از حرام نه به عنوان قوانینی خشک و بیروح بلکه به مثابه سعادت فردی و پایداری جامعه به چشم می‌خوره. مولای متقیان علی علیه السلام با بیان شیوا دلنشین مرزهای حلال و حرام رو ترسیم می‌کنن و آثار هر کدوم رو بر روح و جسم انسان و بر سرنوشت جامعه یادآور می‌شن. در این بخش از برنامه سرمشق به اتفاق هم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو میشنویم و مثل همیشه استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. در برنامه سرمشق در قسمت قبل از اهمیت شناخت عوامل نواهی خدا و حلال و حرام ها گفتیم و سفارش مولا علی علیه السلام رو نقل کردیم که خداوند در مواردی فریضه و تکلیف بیان کرده، در مواردی حد و مرز معین کرده و نباید از مرزهای الهی عبور کنیم و سراغ حرام بریم. حالا این حلال ها و حرام ها رو از کجا بشناسیم؟ آیا لیستی و فهرستی وجود داره؟ البته بله، بعضی از بزرگان در این زمینه کتاب ها نوشتن. مثلا مرحوم آیت الله مشکینی کتابی داشتن به نام حلال و حرام یا واجبات و محرمات. کتاب هایی هم درباره گناهان کبیره است، مثل کتاب شهید دستغیب رحمت الله علیه به همین اسم گناهان کبیره. ولی اگر مبنایی تر بخواهیم نگاه کنیم، پایه اصلی اونها آیات قرآن، روایات معصومین و فتوای فقهای بزرگواره. بخشی از فلسفه بعثت پیامبران همینه که مردم با نظرات خدا در مورد تکالیف و اوامر و نواهی او آشنا بشن. امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 183 بخشایی از وظایف انبیا رو بیان کرده، از جمله اینکه مردم با حلال و حرام و صلاح و فسادها آشنا بشن و از وعده و وعیدهای الهی با خبر بشن، از جمله به وسیله قرآن که می‌فرماید فالقرآن آمر و زاجر و صامت ناطق حجت الله علی خلقه. قرآن هم امر داره هم نهی داره، گرچه ساکته ولی گویاست و حجت الهی است بر بندگان. در خطبه یک نهج البلاغه هم این تعبیر درباره قرآن آمده که کتاب و رب بکن فیکم مبینن حلاله و حرامه و فرائزه و فضائله. قرآن ترسیم کننده حلال و حرام الهیست. در عصر ائمه این ترسیم کننده و تبیین خود ائمه علیهم السلام و معصومین بودند. در عصر غیبت هم فقهای شیعه که حلال و حرام را از آیات و روایات استخراج و بیان میکنند به صورت فتوا. این در ذهنیت مسلمان ها هم هست. حتی گاهی کسایی که نمیخوان زیر بار احکام شرع برن میگن خب کجای قرآن اومده؟ البته این بهانه است برای فرار از قانونمندی. مثلا میگن کجای قرآن اومده که خانوما باید حجاب داشته باشن؟ بعد وقتی آیات متعدد قرآن درباره حجاب رو براشون میخونند باز دنبال بهانه دیگری می‌گردن. پس معیار برای ما قرآنه. مسلمان مکتبی باید به این منشور آسمانی پایبند باشه. حضرت امیر در نامه 69 می‌فرماید به رشته و ریسمان استوار قرآن چنگ بزن و خیر و صلاح رو از آن بجوی و احل حلاله و حرم حرامه، آنچه را که قرآن حلال شمرده حلال بدان و آنچه را که حرام دانسته حرام بشمار و از آن اجتناب کن. این تکلیف کسی است که بنده است و خدایی داره و ادعای مسلمانی داره. در قسمت بعد هم این مسئله رو پی میگیریم.
یا علی یا علی یا علی.
امیرالمؤمنین علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام فرمود:
فرزندم و چهار چیز را از من به خاطر خود بسپار که با حفظ آن هر کار کنی به تو زیان نخواهد رسید. بالاترین سرمایه ها عقل و بزرگترین فقر حماقت و نادانی است. بدترین وحشت خودپسندی است و برترین حسب و نسب اخلاق نیک است. فرزندم، از دوستی با احمق برحذر باش، زیرا او می‌خواهد به تو منفعت رساند ولی زیان می‌رساند. از دوستی با بخیل دوری کن، زیرا هنگامی که به او به شدت نیازمندی تو را رها می‌کند. از دوستی با انسان فاجر بپرهیز، زیرا تا به اندک چیزی می‌فروشد. و از دوستی با دروغگو برحذر باش، زیرا او مثل سراب است، دور را در نظر تو نزدیک و نزدیک را در نظر تو دور می کند و حقایق را به تو وارونه نشان می دهد.
کیست معادل امیر مؤمنان، شرح فضائل امیر مؤمنان؟ کیست معادل امیر مؤمنان، رقیب قابل امیر مؤمنان؟ شرح فضائل امیر مؤمنان، نقش شمائل امیر مؤمنان، سیر منازل امیر مؤمنان، اوج مراحل امیر مؤمنان؟ کار کسی نیست به جز خدای من، علی کجا و ذهن پر خطای من؟
ز عهده که برآید به جز خدای علی، که گوید آنچه بود در خور ثنای علی. نظر به مصحف حق کن که در سراسر آن بود خدای علی، من بود سرای علی.
همچنان در کنار شما هستیم با برنامه سرمشق. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه به عواقب اجتماعی بیتوجهی به حلال و حرام اشاره کردند. وقتی جامعه‌ای بر پایه حلال شکل نگیره، عدالت و اعتماد از بین میره و فساد و تباهی جای اونو میگیره. ایشون در توصیف جامعه‌ای که در اون حرام رواج پیدا میکنه میفرمایند: هرگاه حرام آشکار شود، برکت‌ها از میان میرود. این جمله نشون میده که حلال و حرام نه فقط موضوعی فردی، بلکه ستون سلامت جامعه هست. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
گفتیم که یکی از منابع شناخت حلال و حرام الهی قرآن هست و کلام مولا علیه السلام رو هم در این زمینه نقل کردیم. با احکام الهی نمیشه بازی کرد و اون رو به میل خود بالا و پایین کرد یا عوض کرد. قرآن کریم از قوم یهود انتقاد میکنه که اونها با تشریعات الهی بازی می‌کردند، احکام خدا رو پس و پیش می‌کردند، دستکاری می‌کردند، حلال و حرام‌ها رو جابجا می‌کردند. در خطبه 176 که بر محور قرآن و نهی از بدعت و تغییر احکام الهی است، از جمله می‌فرماید که بین لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها. خدای متعال در قرآن و از زبان انبیا محاب و مکاره را، یعنی آنچه را که محبوب و مورد علاقه خداست، دوستش داره اونها رو، و آنچه را که خدا دوست نداره و نمیپسنده، مکاره، اینها رو بیان کرده. برای چی؟ برای اینکه گفته باشه فقط؟ نه، لتتبع او هاوه و تجتنب او هازه، تا از آنچه که محبوب و پسند خداست تبعیت کنید و آنچه را که نمی پسنده ترک کنید. به یه چیز حساس و ظریف هم حضرت اشاره می کنه و آن این که طاعتها و واجبات الهی معمولاً با بیمیلی و کراهت انجام می گیره، چون بالاخره تکلیفه، تکلیف هم دشواری داره. اما معصیت های الهی یعطی فی شهوتن، با شهوت و میل و جذب شدن به سوی اونها انجام میگیره. طبیعیه که جاذبه گناه بیش از جاذبه طاعت هست در انسانهای معمولی. قرآن بیانگر خواسته های الهی است. میفرماید هواهای نفسانی خود رو در مقابل قرآن کنار بگذارید، اهل ورع و تقوا و عمل به دستورات باشید. در بخشی هم ضمن اشاره به کسانی که حلال و حرام الهی رو به میل خود عوض می کنند یا مطابقشون تفسیر می کنند، می فرماید انما احدث الناس لا یحل لکم شیئا مما حرم علیکم. این دستکاری ها، این بدعت ها، این تفسیر به رأی ها حکم خدا رو عوض نمی کنه، حرام ها رو برای شما حلال نمی کنه. ولکن الحلال ما احل الله و الحرام ما حرم الله. حلال اونیست که خدا حلال کرده و حرام اونیست که خدا حرام کرده. و می فرماید خودتان را به کری و کوری نزنید، احکام خدا روشنه، گرد و غبار بی خودی راه نیندازید. فلا یسم عن ذلک الا اصم ولا یعمى عن ذلک الا اعمى. راه روشنه، اگر کسی به بیراه میره اشکال از اونه که چشم گوش خود را بسته و توجه نمی کنه. انشاءالله که مسلمان مؤمن عامل مکتبی و رسالهی باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلگاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
امروز هم توفیق پیدا کردیم تا با برنامه سرمشق لحظاتی مهمان شما عزیزان شنونده باشیم. تا برنامه دیگه که همراه با نوری دیگه از کلام مولای متقیان خواهیم بود، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
راه طلب پویم تو را، در هر کجا جویم تو را، در هر نفس بویم چونی، مولا امیر المومنی. خیلی ملائک لشکرت، تاج ولایت بر سرت، ملک حقت زیر نگین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
همراهان عزیز شنونده، با ادامه برنامه ها از رادیو ایلام در خدمت شما عزیزان هستیم و لحظه های سرشار از آرامش برای همه شما خوبان آرزو میکنیم. به اطلاعتون برسونیم هنگام اذان ظهر امروز به افق ایلام ساعت 12:30 خواهد بود. خب دوستان و همراهان محترم، در این لحظه های پاک و معنوی که کم کم هم نزدیک میشیم به لحظه های عرفانی ملکوتی اذان ظهر به افق ایلام، از خداوند میخوایم که به ما آرامش بده. و وقتی هم به بالای قله برسی، شاید همه دنیا تو رو نبینن ولی تو همه دنیا رو میبینی. گاهی زندگی یعنی سخت گوشی برای رویارویی با خیلی از مسائل، و این سختی و مشکلات رو ما باید در زندگی مد نظرمون باشه که با توکل و امید بر خداوند بزرگ برای ما خیلی خیلی سپری کردنشون آسون میشه. انشالله که توکل و امیدمون بر خداوند یگانه باشه. باید خودمون رو لحظه به لحظه قوی تر بکنیم تا در برابر سختی ها کم نیاریم، خم نشیم و قوی باشیم. به عشق دلخوشی های کوچیک لحظه هامون رو سپری بکنیم. در ناامید ترین لحظات ته ته دلمون یک صدایی هست که بیه ناامید نشو، من هستم. و اون صدای خداوند بزرگ و بخشنده و رحمان و رحیم هست. دوستان و همراهان محترم، گاهی معجزه این نیست که خداوند شرایط رو عوض کنه، معجزه اینه که در سخت‌ترین روزها قلبت رو آروم نگه داره. آرامشی که از خداوند میاد از هزار جواب با ارزش‌تر هست. و خوشا به سعادت کسانی که ثانیه به ثانیه توکلشون و امیدشون بر خداوند بزرگ و بخشنده است. تا خدا هست هیچ غمی نمیتونه اونقدر بزرگ بشه که ما نتونیم تحملش رو کنیم. وقتی که توکل بر خداوند